بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که اصل اولی در تجسس کردن تو زندگی مردم اینه که حرام باشه. دلیل این اصل اولی هم که روشنه دیگه، آیه شریفه ولا تجسسو. پس اصل در تحقیق و تجسس در زندگی مردم حرمت، همچنان که سوء ظن که اینم مقدمه تجسسه، یعنی آدم با یه سوء ظن داشته باشه تا بعد بره فکر بکنه ببینه این آقا چه کار میکنه. خود سوء ظن به مردم هم حرامه. آره دیگه، خب نوعاً اکثر اینجوریه دیگه، یعنی ابتدا سوء ظن پیدا میکنن بعد تجسس میکنن. نه نه، حق با شماست، یعنی حرمت سوء ظن حرمت نفسیه، ولی عرض کردم که این سوء ظن مقدمه میشه برای تجسس، ولی اگر مقدمه تجسس هم نشد بازم حرامه. این حق با شماست که آیه شریف حرمت نفسی رو میفرماد، یعنی چه این که سوء ظن منجر به تجسس بشود یا نشود. اما عرفاً معمولاً اینجوریه، همینطور که تو آیه شریف اومده اول سوء ظن بعد تجسس و بعد از تجسس هم افشاء، اضاعه، پخش کردن خبرش که اینم حرامه. پس سه تا گناه وجود داره، اگر غیری باشه و یکی میشه، در ستام نیست. حرمت سوء ظن و حرمت تجسس و حرمت افشاء. یعنی مثلا حالا کسی متوجه شد که یه نفر یه گناهی کرده یا خبرشو فهمید، افشاءش هم حرامه. حالا این سه تا مطلب رو یه توضیح بدم، همین سه تا رو، تا بعد حالا امروز میخوام بگویم رو تجسس درباره عقاید مردم. نه چندین گناه، نه خیر، بله اشتباه است، بله بیشتر، بله 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 چند، نه خیر، نه نه برسم سب کنی تو برسم، بل مرجفون فی المدینه، برسم به این تا بس شو خواهم کن. میخوام حالا امروز بیام روی این که آیا این جایزه به یه نفر بگیم آقا شما ولایت فقیه رو قبول دارید یا نه، ولایت مطلقه رو قبول دارید یا نه، که الان متاسفانه متعارف هم هست، سوال هم میکنن، یه کسی میره توی اداره اینا تفتیش عقاید مردم هست یا نیست، حلاله یا حرامه. ابتداعا اصل این که تحقیق و تجسس توی زندگی مردم حرام است، این که عرض کردم اصل اولیه، دلیل خاصی هم نمیخواد، به خاطر این که آیه شریفه قرآن صریحا فرموده تجسس حرامه. اگر آیه شریفه نبود هم باز میشد دلیل عقلی بیاوریم برای اینکه تجسس در زندگی مردم حرامه، چون این در واقع به معنای وارد شدن در حریم خصوصی مردمه و یکی از حقوق هر انسانی اینه که حریم خصوصیش محفوظ باشه. اما حالا روایات در جلد دوم اصول کافی صفحه 354 چند تا روایت هست. روایت اولی اینه که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابراهیم و الفضل ابن یزید الاشعری عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا. قبلا اینو مطرح کرده بودم که محمد ابن سنان قابل اعتماد هست یا نه، حدیث موثق میشه. خب زراره از امام باقر و امام صادق علیه السلام هر دو نقل کرده که این دو بزرگوار فرمودند اقرب ما یکون العبد الى الکفر ان یؤاخی الرجل علی الدین فیحسی علیه عثراته و زلاته لیؤنفه بها یوما ما. نزدیکترین لحظه انسان به کفر این است که کسی با یه نفر برادر دینی باشه، بعد اشتباهات و لغزش های او رو یادداشت کنه، بنویسه مثلا حالا یا حالا تو ذهنش نگهداری کنه که امروز این خطا رو کرد، فردا اون خطا رو کرد، لیؤنفه بها یوما ما، تا اینکه سرزنش کند و ملامت کند او را یک روزی. این نزدیکترین حالت انسان به کفره. مثلا تو روزنامه یه چیزی رو میخونیم فلان آقا فلان اشتباهو کرد، اینجا یه روزنامه رو ببریم تو یادداشتمون بگذاریم باشه بگیم یه روز به درد میخوره، این نزدیکترین حالت به کفره. یا اینکه مثلا یه پرونده برای یه نفر مثلا خب تو حوزه پرونده داره هر طلبی، این آقا مثلا یه جایی حرفی زده حرف بدی بوده، اینو یادداشت کنن بذارن اونجا تو پروندهش بگن یه روز به درد میخوره. این لیؤنفه به ها آره دیگه.
اما بعضی روایات در مقابل این روایات داریم که حق به افغادی من احتایل یا اویو یا
خواهد سرده خواهی دیگران رو بشیم. حالا ما این رو بخونیم بعد ببینیم معارضی داره یا نداره. پس اگر کسی عیب کسی رو احصا کنه، به شمارش درآورد، یادداشت بکنه، این در حد کفر. حدیث دوم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. قبلا درباره اسحاق ابن عمار عرض کرده بودم که این آقا رو خیلی ها توش اشکال کردن، اما این یک روایات زیادی داره که اصلا روایاتش میشه بگه اصلا سرنوشت فقه رو عوض میکنه، یعنی اینقدر روایاتش روایات مهمیه و توثیقش رو هم عرض کردیم از این سبک فقه توثیق این آقا رو میشه اثبات کرد. حالا فعلا در مقام این نیستم چون این روایاتی که میخونم زیاده دیگه، تک تکش رو حالا بحث سندی لازم نیست. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الی قلبه ای کسانی که به زبان مسلمان شده اید و هنوز ایمان به دلشون سرایت نکرده. لا تزمو المسلمین ولا تتبعو عوراتهم. مذمت نکنید مسلمان را، یعنی یک کسی یک گناهی کرد نگید فلانی اشتباهو کرده. لغزش های مردم را هم جستجو نکنید، هی بپرسید که فلانی نمیدونم فلان مالو خورد یا نخورد، فلانی فلان کار بد اخلاقی یا انجام داد یا نه، این کارا رو نکنید. فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته. هر کس جستجو کند لغزش های مسلمان ها را، خداوند لغزش های خود او را جستجو خواهد کرد. و من تتبع الله عورته یفزهه ولو فی بیته. کسی هم خدا به لغزش هاش را جستجو کنه، تو خونه خودش رسواش میکنه. حدیث 3 هم دقیقا همون حدیث 1 که تکرار شده، ولی زا حدیث 3 رو نمیخونم. حدیث 4 تکرار حدیث 2، باز این هم لازم نخونده بشه. حدیث 5 عبارتش متفاوته ولی باز روشنه که تکرار حدیث 2 با سند دیگر. حدیث 6 تکرار حدیث 1. حدیث 7 باز تکرار همونه، فقط حالا عبارتش فرق میکنه. مثلا حدیث 7 اینه، حدیث 7 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابعد ما یکون العبد من الله. اونجا گفته بود که نزدیکترین حالت انسان به کفر، ای فرموده دورترین حالت انسان از خدا این است که ان یکون الرجل و یعاخی الرجل، کسی با کسی برادری داشته باشه و هو یحفظ علیه زلاتهی، لغزش های او را حفظ کنه. یعنی هی تو ذهنش نگهداری بکنه که امروز به نامحرم نگاه کرد، امروز نمیدونم به یه نفر دست زد، امروز فلان مالو خورد، اینا رو یادداشت کنه یا تو ذهنش نگه بداره. لیعیره بها یوم ما، یه روزی بخواهد ملامت کنه او را به این چیزها. حدیث بعدی اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال من انبه مؤمنن انبه الله فی الدنیا والآخره. هر کسی ملامت کند مؤمنی را، خداوند در دنیا و آخرت خود او را ملامت خواهد کرد. حدیث بعدی قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ازاع فاحشتن کان کمبتدعها. اگر کسی خبر یک گناه اخلاقی رو پخش بکنه، یه فلانی فلان کارو کرده، من ازاع فاحشتن کان کمبتدعها، مثل کسی که خودش ابتداعا اون کارو کرده. و من عیر مؤمنا بشیء لم یموت حتی یرکبه. هر کسی هم مؤمنی را به چیزی عیب گیری کند نمی میره تا همون رو خودش انجام بده. این تو بعضی از روایاتم هست، خیلی زیادم من تجربه زیاد دارم، تو کتابا خیلی خوندم، کسی به کسی نسبت گناهی را داد نمی میره تا تو همین دنیا همون نسبت به خودش داده بشود، حالا راست یا دروغ فرقی هم نمی کنه. اگر یک کسی بگه فلانی زنا کرد، تو همین دنیا یه روزی درباره خودش خواهند گفت فلانی زنا کرده، حالا یا راست یا دروغ، ولی این خبر درباره خودش پخش خواهد شد. خب این حدیث شاهده اینه که اون ازائه یا افشا هم حرامه که روشنه دی. یعنی یه بحث این بود که سوء زن حرامه، اون که آیه شریفه بود. یه بحث این بود که تجسس حرامه، این روایاتی که میفرمود من تتبع عورات، تتبع عورات همون تجسس دیگه. یکی هم این بود که افشاش، حالا شنیدیم کسی مثلا فلا خطایی رو مرتکب شده، افشاء این خبر، یا اصلا دیدیم کسی یه گناهی رو کرد. و اون آیه شریفه سوره نور، سوره نور اون آیه که می‌فرماد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اونهایی که دوست دارند گناه در بین مسلمان ها پخش بشه، این دوست دارن نه یعنی علاقه قلبی ها، این دوست یعنی دوست عملی نه دوست قلبی. کسی که عملا دوست داره یه گناهی پخش بشه، دوست داره یعنی چی؟ یعنی این خبر رو پخش میکنه، یه جا میشینه میگه خبرداری فلانی این کارو کرده، شنیدی که فلان فلان طور شده. این ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این محبت ارز کرده ما، نه یعنی که قلبا دوست داره مردم گناه بکنند یا بشنوند، هم عملا این خبر رو هی نقل میکنه. لهم عذاب علیم. نه فقهیه، این احادیث فقهیه. من اتفاقا این تو ذهنم بود که عبارت مکاسب شیخ انصاری رو بیارم بخونم، ولی گفتم دیگه چون مکاسب که کتاب اخلاقی نیست، فقهی شیخ یه جا همینا رو فرموده تو مکاسب حرم. پس بینید من ازا فاحشتن کانه که مبتدعه ها، کسی که یه خبری را افشا بکنه مثل اون کسی است که آغاز کرده این گناه را. و من ایر مؤمنن به شیئن لم یمت حتی یرکبه، نمی میره تا خودش هم مرتکب همون گناه بشه. باز حدیث بعدی شبیه همینه، حدیث بعدی باز شبیه همینه. حدیث بعدی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، عن بعض اصحابه مرسل میشه، اما خب خاطر این که قبلش ابن ابی عمیر بود مضمونش هم که تو روایات دیگه هست طوری نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه، هر کس چیزی را که به چشم دیده و به گوش شنیده، یعنی تهمت نیست، دیده یا شنیده، هر کسی این را که شنید یا دید تعریف بکنه، فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسان که دوست دارن گناه اشاعه پیدا کنه پخش بشه عذاب دردناکی خواهند داشت. خب این نگاه کنید، اینجا چندین روایت دیگر هست تو اصول کافی که حالا اونا رو نمیخونم. و اما روایات دیگر، یک حدیثی توی تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 93 ان رسول الله صلی الله علیه و آله من استمع الى قوم و هم له کارهون یسب فی اذنیه الانک، هر کسی گوش بده به حرف دو نفر دارن صحبت میکنن، اینم همچین گوش کلش همچین کرده گوش بده ببینه چی دارن میگن، یا همچین میکنه ببینه چی دارن میگن، کسی که گوش بده به حرف دو نفر که اونا نمیخوان این بشنوه، اما این همچی کرده بینه چی میگن. یو سب و فی ازنیه ال آنوک، روز قیامت مواد مذاب سرب میرزن تو گوش این. یو سب و فی ازنیه ال آنوک، آنوک یعنی مواد مذاب سرب. معنیش اینه که فرض کنید دو نفر دارن صحبت میکنند، حرام است آدم گوش بده. دو نفر دارن تلفنی صحبت میکنند، یکی میخواد گوش بده یا استراق سمع بکنه. قرر الحکم، حالا من متاسفانه ننوشتم شماره جلد و صفحه اینا را، از امیر المؤمنین علیه السلام، تتبع العیوب من اقبح العیوب و شر السیئات، جستجو کردن عیب مردم، این که فلانی چه عیبی ها داره، این جستجوی تو اینا، من اقبح العیوب و شر السیئات، از بدترین گناهانه. خب خیلی گناه داریم، اما این از بدترین گناهانه. وقتی میگه اقبح العیوب و شر السیئات، یعنی خیلی روشنه که یعنی جزء اکبر کبائر سا، نه اینکه گناه کبیره، جزء اکبر کبائر. نامه 53 نهج البلاغه که به مالکش تره، یکی از جملاتش اینه، بل یکن ابعد و رعیت که انک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب الناس. ای مالک، دورترین رعیت پیش تو و مبغوزترین رعیت نزد تو کسی باشد که دنبال عیب مردمه. یعنی اگه یک کسی همیاد میگه فلانی چه کرد فلانی چه کرد، اینو دورترین آدم به خودت قرار بده. فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا. خب همه مردم عیب دارند، کیه که عیبی نداشته باشه؟ مردم عیوبی دارند، والی سزاوارترین کسیه که عیب مردم رو بپوشاند. میگن کسی جرأت نمیکرد پلوی آستابالحسن اصفهانی غیبت بکنه، چون هر کسی که یه چیزی میگفت، آستابالحسن میفرمود که من که از اون بابا این چیزا ندیدم که شما میگویید، شما هم که گفتید که فاسق شدید، دیگه از این به بعد حرف شما رو نمیتونم باور کنم. چون این جمله رو به همه میگفت، کسی جرأت نمیکرد پلوی ایشون غیبت بکنه. والی، حاکم، زمامدار سزاوارترین کس است که عیب مردم رو بپوشاند. فلا تکشفن اما غاب عنک منها، علنی نکنید گناهانی که مخفیانه انجام شده، پرده دری نکنید نسبت به گناهانی که مخفیانه است. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ. یه گناهانی مخفیانه انجام میشه، اونا رو که اصلا بگید اصلا وجود نداره، پنهان. اونهایی هم که علنیه، تا میشه یه جوری آبش بکشید، پاکش کنید، بگویید که مثلا فرسونی، حالا با یه زنی جایی رفت، بگید انشاءالله که من اشتباه دیدم، اگه اشتباه ندارم انشاءالله محرمش بود، اگه میدونید نامحرمش بوده، بگی خب شاید حواسش نبوده، غفلت بود، هزار جور توجیه کنید و گناهانی که ظاهره پاکشون کنید. بلاهو یحکم و علا ماغاب انک، گناهانی که پنهانی اونا رو خدا میدونه، اون که ربطی به ما نداره. فستر العورت مستطعت، عیبها را تا میتونید بپوشانید. یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک، شما عیب مردم را بپوشانید، خدا عیب خود شما را میپوشاند. خب این روایات که دیگه دلالتشون خیلی واضحه بر این که عیوب مردم نباید افشا بشود، تحقیق توش حرامه، حتی نباید کسی دوست داشته باشه که بفهمه یک کسی مثلا دزدی کرده، یا مثلا تو گناهان اخلاقی، تو فحشا و منکرات، تو اینا هر چی میشود باید کتمان کرد. تحقیق و تجسسش هم حرامه، در هیچ شرایطی هم جایز نیست. دیروز عرض کردم بحث قاضی رو بعدا مطرح خواهم کردن که آیا قاضی میتونه حکم بده که شما برید تحقیق کنید ببینید آقا زنا کرده یا نه. گفتم اینم اینجوری نیست که حالا فکر کنید قاضی میتونه دا. اینو بعد بحث خواهم کرد که اینم یه ضوابطی داره، اینجوری نیست که قاضی راحت بگه برید تحقیق کنید یا شاهد بیارید، نه اینطوری نیست. ببینید فعلا بستر گناه نیست که مصداق تجسسه. دیروز اینو عرض کردم، همین مثال رو من دیروز نگفتم، گفتم که یه شهردار یه موبایل داره، یه تلفن رومیزی داره، یه اتاق کار داره، یه اتاق پستو داره. عرض کردم موبایل حریم خصوصی است، تفتیشش حرامه، تجسسش حرامه، کنترلش حرامه. تلفن رومیزی ادارش نظارته نه تجسس. خونه مردم حریم خصوصیه، تو خونه چه کار میکنه؟ هر کار میخواد بکنه. اگه شما دیدید یه پسری با یه دختری نامحرمند رفتن توی خونه درم بستن، یقین به حضرت عباس هم دارید که میخوان اینو خلاف بکنند. خب بکنند، یه ربطی به هیچ کس نداره، چون داخل خونه شدن، یه حریم خصوصیه. اگه رفتید گفتید جایی گناه کردید. اگه شما رفتید به پلیس هم خبر دادی که اینا رفتن اونجا، شما گناه کردید. گناه شما از گناه اون دختر اون پسر بزرگتره ها. شما که برید خبر بدید، گناهتون از گناه اون دختر اون پسر بزرگتره. تو این کتاب صحیفه امام خمینی نگاه کنید، امام یه پیامی داره، میفرماد که اگر پلیس رفت توی یه خونه دید گناه هست. من اتفاقا اینو میخواستم بیارم ولی گفتم دیگه حالا خیلی این خلفای سنی ها بسشو خراب هست دیگه. این تو کتاب کنز العمال ها، کتاب سنی هاست دیگه، که خود عمر رفت بالا دیواره یه خونه، دید که توی خونه دارن شراب میخورند، گفت که حالی که دیگه نمیتونید کتمان بکنید و گرفتشو. زن صابخونه گفت که ای عمر، ما نشسته بودیم شراب بخوریم، گناه هم بود. تو اولا تجسس کردی، خدا صریحا تو قرآن میفرماید لا تجسس خلو. تو از دیوار اومدی، خداوند صریحا تو قرآن میفرماید که بعت البیوت من ابوابها. تو چرا دیوار اومدی؟ تو چرا بی اجازه اومدی؟ مگه قرآن نمیگوید که وقتی وارد خونه میشوید پس سلموا علی اهلها؟ چرا سلام نکرده؟ چرا اجازه نگرفته اومدی؟ عمر گفت که این تو کنز العمال هست، عمر گفت که چی بهتون بدم که از من بگذرید؟ و الا شما یه گناه کردید من سه تا. خب این سبک خلیفه است، یعنی عمر اینجوری عمل میکنه که تحقیق بکنه توی این خونه شراب میخورن یا نمیخورن. امام خمینی میفرماد که پلیس اگه رفت تو خونه دید وسایل شراب هست یا شراب میخورند، اگر پلیس بیاید خبر بدهد ولو به قاضی خبر بده. امام اونجا داره این پلیس باید شلاق بخوره، اهل خونه شلاق ندارند. حالا نه به خاطر اینکه امام خمینی رو بده، ببینید اصلا روح دین همینه، دین بناش بر اینه که حریم خصوصی مردم بسیار مهمه. یه حدیث دیگرم بخونم تا حالا بعد میرسم به این مواردی که ایشون میفرماد اینا معارض دارد یا فلان. آره چی؟ شیعه و غیر شیعه؟ نه خیر، اینو میرسم حتی اینو بس خواهم کرد که کفاری که الان تو ایرانند، کفاری که تو ایرانند، یا مثلا این سفارت خونه هایی که تو ایران هستن، اینا رو میشه تحقیق کرد ازشون یا نه؟ اینم بعد خواهم رسید. این حدیث خیلی عجیبه. ببینید چندین حدیث اینجوری هست، این چندین ها، و واقعا آدم این احادیث رو میخونه میفهمه چقدر اهل بیت علیه السلام مظلوم بودند. تو وسائل شیعه جلد 20 صفحه 551، این تو بحث نکاهه، چندین حدیث هست، حال یکیشو میخونم. بالاسناد عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال دخل رجل على علي بن الحسين عليه السلام فقال ان امراتك شيبانيه خارجيه تشتم علي عليه السلام. یک کسی اومد به امام چهارم سلام الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله، شما یکی از زنهاتون از زنای شما خارجیه، جز خوارجه و ناسبیه و به حضرت علی فحش میده، نعوذ بالله، زن امام سجاد. عرض کردم چند تا امامای دیگه هم همین جوری هستا، امام صادق داره، امام باقر داره، امامای دیگه هم دارن دو. و این سرک ان اسمعک ذالک منها اسمعتک. آقا اگه دوست دارید که من حرفای زن تو به گوش شما برسونم، برسونم. قال نعم، امام سجاد علیه السلام فرمود بله. قال فاذا کان حین تورید ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فی جانب دار. این آقا به امام سجاد علیه السلام گفت ابن رسول الله، حالا که از خونه میخوای بری بیرون، مثل همیشه از خونه برو بیرون، اما مخفیانه یه گوشه تو خونه قایم بشو. فلما کان من الغد کمون فی جانب دار. امام سجاد علیه السلام به ظاهر از منزل تشریف برد بیرون، ولی یه گوشه خونه قایم شد که اون زن امام نفهمه امام تو خونه است. و جاء الرجل فکلمها، اون مرد اومد پلو زن امام سجاد، بنا کرد صحبت بکنه، زن بنا کرد پشت بده به حضرت علی، نعوذ بالله. فتبین منها ذلک، امام سجاد فهمید که بله واقعا زن امام داره به حضرت علی توهین میکنه. فخلا سبیله ها و کانت تعجبو، امامم فوری این زن رو طلاقش داد، با اینکه این زن رو خوششم میومد، امام از این زنه. چند تا روایت دیگه باز اینجوری هست درباره امام باقر هست، عرض کردم امام صادق علیه السلام هست، حتی امام صادق یه زنی داشت، فهمید که این به حضرت علی توهین میکنه، این زنه، امام شب تا صبح با این زنه حرف زد، آخرش این زنه دست بر نداشت، همون صبح که شد امام طلاقش داد. نه 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 هیچ منافعتی نداره، نه نه با اون هیچ منافعت. این روایت بله بله عرض کردم اینا چندین روایت ها، یکی هم نیست. نه اون اشکال شما که از اساس وارد نید، شما فرمود که اینا با علم غیب امام جور در نمیاد. اون که ائمه که این جاها به علم غیب نباید عمل کنند، باید به ظواهر عمل کنند. این روایت رو برای این خوندم که بینید الان اینجا امام سجاد علیه السلام خواست از عقاید این زن تفتیش بکنه، خواست تحقیق بکنه راجع به عقاید این زن. فعلا حالا هنو اول کارا، فعلا شما اینجوری بفرمایید در مورد خوارج، چون خارجی بود دیگه، یا ناسبی ها، امروزم بگوید، امروز بگوید درباره بهایی ها، یا درباره بابی ها، یعنی این فرقه هایی که یقینا کافرند و ضد دینند. یه وقت کسی کافره یعنی یهودی مسیحیه، اونو بعد خواهم گفت که تجسس جایز نیست، اونو بعد میرسم. اما یه کسی بهاییه یا ناسبیه یا وهابیه، اینها را از این حدیث استفاده می شود که تجسس از عقاید اینا جایزه. یعنی مثلا من میتونم توی یه اداره که هستم توی یه اداره تفتیش کنم ببینم این آقا بهایی هست یا نیست، این جایزه، یا مثلا وهابیه یا نه. تفتیش تو این دو سه مورد ها، وهابی، بهایی، که اینا میشه اون زمان میشه همین خوارج و ناسبی ها، یا مثلا فرض کنید منافقین، اینجور موارد میشود تحقیق از عقایدشون کرد، موارد دیگر رو بعد میرسیم که جایز نیست. سلام.